با سلام و وقت بخیر. در آغاز برنامه خبرها با من امید مرزبان. سازمان جهانی مهاجرت خواستار کمک‌های عاجل به خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان شد. اوقاچی دانیلز، معاون این اداره، امروز در ژنو گفت که خانواده‌ها بی سرپناه و بدون غذا و آب پاک زندگی می‌کنند. او از جامعه جهانی خواستار 16.8 میلیون دلار کمک عاجل برای این زلزله زده‌ها شد. پیش از این سازمان ملل متحد نیز گفته بود برای حدود 130 هزار شخص آسیب دیده از زلزله در افغانستان و کمک‌های عاجل نیاز دارد. زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر در 31 آگست سبب مرگ بیش از 2200 تن در ولایت‌های شرقی افغانستان شد. سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که بیش از 7000 خانه در این زلزله ویران شد و نزدیک به 500 هزار نفر از این زلزله متاثر شدند. مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده در حال برگزاری است. در این مراسم در وزارت دفاع آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملینیا ترامپ شرکت کردند. 24 سال پیش از امروز بیش از 3000 نفر در حملات بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند، حملاتی که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت. در واکنش نیروهای آمریکایی برای سرکوب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر پیشین گروه القاعده، به افغانستان حمله کردند و در نتیجه رژیم خوست طالبان سرنگون شد. حالا گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بستر مناسب برای فعالیت شبکه القاعده فراهم شده است، هرچند طالبان این ادعا را رد می‌کنند. گزارش مفصل را در این مورد در وبسایت رادیو آزادی بخوانید. اردوی پاکستان اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از حمله بر 3 مخفیگاه جنگجویان در شمال غرب این کشور 19 شورشی را کشتند. اردوی پاکستان گفته است که 14 جنگجو چهارشنبه در ولسوالی مهمند ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. در ادامه آمده است که 5 شورشی دیگر نیز روز پنجشنبه در عملیات در ولسوالی‌های وزیرستان شمالی و بنو از پای درآمدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در بیانیه اردوی پاکستان که امروز منتشر شد، این جنگجویان خوارج توصیف شدند. حکومت پاکستان اصطلاح خوارج را برای تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد. قطر رهبران کشورهای عربی و اسلامی را برای اشتراک در نشستی برای بحث در مورد حمله اسرائیل بر دوحه، پایتخت قطر، دعوت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌ها گزارش داده که این نشست دو روزه بر روزهای یک شنبه و دو شنبه در دوحه برگزار خواهد شد. اسرائیل روز سه شنبه یک نشست گروه حماس را در دوحه بمباران کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در دوحه دفتر سیاسی دارد. وزارت خارجه قطر گفته است که این دفتر به درخواست ایالات متحده و اسرائیل برای یافتن راه حل سیاسی مشکلات فلسطینیان ایجاد شده است. حماس گفته است که در حمله اسرائیل بر دوحه هیچ یک از مقام‌های ارشد این گروه کشته نشدند، اما به گفته حماس 5 عضو حماس به شمول پسر خلیل الحیه، یکی از مقام‌های بلندپایه این گروه، جان باختند. پلیس در آمریکا اسلحه‌ای را که توسط آن چارلی کرک، یکی از طرفداران رئیس جمهور ترامپ و فعال رسانه‌ای، کشته شد، به دست آورده. جستجوی شخصی که چارلی کرک را به گلوله بست هنوز ادامه دارد. رابرت بولز، مأمور FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا که مسئولیت تحقیق در این باره را دارد، امروز به خبرنگاران گفت که نوار تصویری فرد مظنون در اختیار FBI است. او تعهد کرد که قاتل چارلی کرک دستگیر خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که پرچم آمریکا در سراسر این کشور تا شام یک شنبه به حالت نیمه برافراشته درآید. چارلی کرک روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در پانتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و سپس مرگش تایید شد. تا هنوز هیچ کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. و شورای بین‌المللی کرکت یا ICC امروز اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت داوران مسابقات ICC برای جام جهانی کرکت زنان در سال 2025 از میان زنان خواهند بود. بر اساس بیانیه ICC، این نخستین بار در تاریخ این رقابت هاست که جام جهانی کرکت زنان به طور کامل توسط زنان داوری و نظارت خواهد شد. در ادامه آمده است که این اقدام برای حمایت، توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در کرکت است. 13th دور جام جهانی کرکت زنان از 30 سپتامبر تا 2 نوامبر با میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و در این برنامه خبری ما امید مرزبان و همکارانم را همراهی میکنین. اگر تا پایان برنامه با من باشین، از این تحولات به تفصیل به شما خواهم گفت. خانواده های آسیب دیده از زلزله در کنر هنوز غذای کافی و سرپناه ندارند.
دی خوراکه انتقالات در خوراکه مشکلاتون ریزد دی دا وړو چې پورا دي شونه کې بیت کومک بشي پدې چې دا ډیر ضروري ده.
یکی از مشکلات آنان مجادله با حشرات و خزنده های زهری مانند مار و گژدم است.
خیمو که جونده چه خیمو که درانه نی مارانی لرمانه نی.
24 سال از حملات 11 سپتامبر بر امریکا گذشت. آیا القاعده هنوز در افغانستان فعال است؟
القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که در سابق داشت نداره.
گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند، همراه ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما به طور زنده شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.org. سازمان جهانی مهاجرت امروز خواستار کمک های عاجل به خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان شد. معاون این اداره امروز در ژنو گفت که خانواده ها بی سرپناه و بدون غذا و آب پاک زندگی می کنند. شماره از افراد آسیب دیده از این زلزله ها در افغانستان به رادیو آزادی نیز گفتند که با مشکلات جدی دچار هستند، نه سرپناه دارند، نه غذا و نه آب پاک. بیشتر در این گزارش.
فرید یکی از متضررین زلزله یک شنبه شب 31 اگست در منطقه چلس دره نورگل ولایت کنر است که خانه هایشان به کلی تخریب شده و اکنون شب و روزشان را زیر خیمه سپری میکنند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمک ها به گونه درست و کافی برایشان نرسیده است و خیمه های توزیع شده بی کیفیت بوده و به اثر باد و باران شدید دوباره از بین رفته است.
خانه ها همه تخریب شده اند. امکان زندگی کردن در آن نیست. خیمه هایی که توزیع کردند بسیار بی کیفیت و غیر منظم است. برای خودم خیمه که توزیع شده بود در اثر باد و باران پاره شد و از بین رفت. مشکلات مواد خوراکه زیاد است که باید مواد خوراکه به شمول چای و بوره برای ما کمک شود، به خاطر که مواد خوراکه بسیار ضرور است.
گوشی بوده چی در دیر ضرور ده.
صادق خان یکی از متضررین زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر که دوست خانواده خود را در اثر زلزله از دست داده است نیست، نگرانی مشابه دارد.
اینجا به کمک های اساسی نیاز است، از جمله سرپناه. کمک های صحی رسیده است، اما این کمک های ابتدایی است. خواست ما این است که در بخش آموزش، صحت و مسئولیت غذایی، آب پاک آشامیدنی، مؤسسات خیریه کمک کنند، زیرا نیاز جدی به این کمک هاست.
ولی ساحل یکی از باشندگان منطقه شگای ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار نیز میگوید متضررین در این ولسوالی از سوی مؤسسات سروی شده است، اما تا کنون به شمول خیمه هیچ کمک بانها صورت نگرفته است.
مؤسسات آمدند و افراد متضرر از زلزله را سروی کردند، اما تا کنون کدام کمک به آنها صورت نگرفته است. باید برایشان زمینه سرپناه فراهم شود، مثل خیمه، به خاطر که خانه های مردم تخریب شده و دیوارهایشان از بین رفته است. باید در قسمت ساخت سرپناه برایشان تدابیر اتخاذ شود تا آنها مسون شده و دوباره به خانه های خود برگردند.
در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر نیز تایید میکند که مردم مناطق زلزله زده هنوز هم به مشکل روبرو هستند و از مؤسسات و کشورهای کمک کننده خواست تا به کمک هایشان ادامه بدهند. او در مورد چگونگی کمک ها و مشکلات در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
مؤسسات تقریبا 7 سال
به شمول مؤسسات تقریبا 48 کشور با ما کمک‌های را انجام دادند. نیازهای اولیه ما همه تکمیل شده است، اما زندگی که در خانه و قریه می باشد در خیمه نیست. مشکلات وجود دارد، ولی خواست ما این است که مؤسسات و نهادهای خیریه در بخش سرپناه دائمی با ما همکاری کنند.
هرچند وای نوقت روز یکشنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی بر رسانه‌ها گفته بود که مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بسیار خوب به پایان رسید، اما شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه انتقال یافتند و این پروسه متکمل شده است. اما متضررین زلزله به رادیو آزادی گفتند که هنوز هم عزیزانشان زیر آوار باقی مانده است و باید بیرون کشیده شوند. نوقت شب 31 اگست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و انورستان را لرزاند و خسارت انگفت جانی و مالی را با مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و انورستان، بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
سازمان جهانی مهاجرت امروز گفت که در زلزله 10 روز پیش در شرق افغانستان بیش از 7000 خانه ویران شده و نزدیک 500000 نفر متاثر شدند. و گفته این سازمان زلزله زده ها بی سرپناهند و به غذا و آب پاک دسترسی ندارند. شماری از زلزله زده ها هم به رادیو آزادی گفتند که یکی از مشکلات اصلی آنها مجادله با حشرات و خزنده های زهری مانند مار و گژدم است. سنا کاکر با تعدادی از افراد آسیب دیده از زلزله صحبت کرده و گزارش می‌دهد.
خیمو که جون ده چه خیمو که درانه نی مارانی لرمانه نی.
عبدالخالق یکی از باشندگان و زلزله زدگان دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید نبود روشنایی زندگی را برای آنان در خیمه ها بسیار دشوار ساخته است و گفته او در خانه های خود امکانات ابتدایی فراهم کرده بودند، اما همه چیز در زلزله از بین رفته است.
از منگا کرونا پتول تخریب کرده شوید.
خانه های ما همه ویران و تخریب شدند. در خانه های ما شیشه های سولار و بیتری ها بود. همه از بین رفت. ما خواهان برق سولار و بیتری هستیم. ضرورت شدید داریم. هوا خیلی گرم است و خیمه ها در آفتاب قرار دارند.
سخت گرمی در خیمه ما نمر لگیگی.
نور یکی دیگر از باشندگان و زلزله زدگان این ولسوالی نیز خواست مشابه دارد.
چراغ‌های دستی از سوی بنیادها داده شده، اما این کافی نیست. خواست ما این است که بنیادهای خیریه برای ما یک سیستم درست روشنایی فراهم کند.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در کنر نیز این مشکل را تایید می‌کنند، اما می‌گویند تلاش‌ها برای حل آن ادامه دارد. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شین کامل کول یا
فراهم سازی و تکمیل همه چیز در دو سه روز واقعا کار دشوار است، اما ان شاء الله در یکی دو روز دیگر برای آنان برق هم فراهم می شود و برای برق فراهم شده است. کمپ اول که در کنر خاص ساخته شده بود همه این ضروریات برای آن فراهم گردیده و امید است برای دو کمپ دیگر هم فراهم شود.
شایان ذکر است که پس از وقوع زلزله در کنر برای چندین روز عملیات نجات و رساندن کمک‌های فوری ادامه داشت و تنها 2 روز می‌شود که روند ایجاد کمپ‌ها برای زلزله زدگان آغاز شده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 سپتامبر اعلام کرده بود که برای کمک به زلزله زدگان به 8 میلیون دلار نیاز دارد که در آن علاوه بر سایر خدمات فراهم کردن سرپناه، ساخت خانه‌های موقت و دائمی و تهیه انرژی نوین برای خانواده‌های آسیب دیده نیز شامل است. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف، زلزله شب 31 آگوست حدود 65% ساختمان‌ها را در ولایت کنر به طور کامل ویران کرده است. ملل متحد شمار آسیب دیدگان این زلزله در شرق افغانستان را 474000 نفر اعلام کرده است. بر بنیاد معلومات حکومت طالبان در این زلزله تنها در ولایت کنر بیش از 2200 تن جان باخته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبرها و ممثلین در ولایت قندهار میگن که ریاست امر معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت فعالیتشان را ممنوع کرده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
فضل حق هادی و نرپیشه و یوتیوبر این ویدیوی خداحافظی خود با علاقمندان و بینندگانش را به اشتراک گذاشته و گفته است که حکومت طالبان فعالیت‌های او و تمام فعالان قندهار را ممنوع کرده است. این باشنده ولایت کندهار روز چهارشنبه 10 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود این موضوع را منتشر کرده است. آقای هادی که تقریبا 10 سال است در این عرصه فعالیت داشته و اکنون معنا شده است، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
وقت ریاست امر به معروف ولایت قندهار به ما اطلاع داد که دیگر نباید از موجودات زیرو عکس برداری کنیم و این تصاویر را منتشر نماییم، بر همین اساس دیگر اجازه نداریم که ادامه دهیم و نمیتوانیم تمثیل کنیم. بیشتر بخش های تمثیل ما درباره مسائل اجتماعی و رسوم ناپسند و منفی جامعه بود تا مردم دیگر آنها را انجام ندهند. در افغانستان کسی نمیتواند از شبکه‌های اجتماعی درآمد کسب کند. درآمد ما از تبلیغات بود که حالا آن را نیز متوقف کردند.
محمد نعیم ریحان یک ممثل، یوتیوبر و فعال شبکه اجتماعی دیگر در ولایت کندهار نیست که در پلتفرم‌های مختلف فعالیت داشت با چنین مشکل مواجه شده است. او نگرانی خود را درباره این ممنوعیت بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
زکال پرس ولو چیز ده تمثیل کراغلی و
من پنج سال است که از طریق یوتیوب و فیسبوک در بخش تمثیل فعالیت میکردم. حالا این فعالیت را برایم متوقف کردند. مسئولان امر به معروف در قندهار مرا خواستند و گفتند که این کار در اسلام ناروا است و دیگر نمیتوانی خودت را در رسانه ها ظاهر کنی.
آنها میگویند که روزهای سه شنبه و چهار شنبه برابر با 9 و 10 سپتامبر در یک نشست با مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت قندهار با آنها گفتگو شده که اگر این ممنوعیت را عملی نکنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. یک یوتیوبر دیگر در همین ولایت که از 10 سال به این طرف در این بخش فعالیت داشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما خواسته شدیم و حضوری در ریاست قندهار حاضر شدیم. آنها به صورت مفصل برای من توضیح دادند که باید به این فعالیت نقطه پایان بگذاریم. به گونه ای صحبت کردند که فعلا فقط توصیه می کنیم، اما اگر تخلف صورت گیرد ممکن است شما را به پنجه شریعت و قانون بسپاریم و با شما برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. حالا نمی دانیم که چه کاری باید انجام دهیم و جایگزین این فعالیت ما چه خواهد بود.
ما تلاش کردیم تا در این مورد نظر ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت قندهار را دریافت کنیم، اما رحمت الله طیب مسئول محتسبین در این اداره و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت مربوطه تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال طبق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اکتبر سال 2024 توسط وزارت عدلی حکومت طالبان منتشر شده، در ماده 17 و در 3 بند نخستان انتشار تصاویر یا ویدیوهای موجود زیرو یا زنده ممنوع اعلام شده است. این در حال است که برخی رسانه‌های داخلی از ولایت بلخ گزارش دادند که پخش برنامه‌های تلویزیون ملی که اکنون تحت اداره طالبان قرار دارد به اساس همین قانون و به دستور والی بلخ متوقف شده است، اما حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است. قابل ذکر است که پس از توشیه این قانون، حکومت طالبان در حدود 17 ولایت کشور ممنوعیت‌های را بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های اعمال کرده یا تلاش‌های برای توقف آن انجام دادند. با آن هم رسانه‌های دولتی تحت کنترل طالبان مانند رادیو تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر هنوز هم تصاویر و ویدیوهای از برخی نشست‌ها را منتشر می‌کنند. نهادهای مختلف و عامی رسانه‌ها و خبرنگاران، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد بیشتر از این اقدامات محدود کننده طالبان را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان دانستند.
بیشتر از خبر،
مراسم یاد بوده از قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده در حال برگزاری است. در این مراسم در وزارت دفاع آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملینیا ترامپ شرکت کردند. 24 سال پیش از امروز بیش از 3000 نفر در حملات بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند، حملاتی که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت. در واکنش نیروهای آمریکایی برای سرکوب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر پیشین القاعده، به افغانستان حمله کردند و در نتیجه رژیم نخست طالبان سرنگون شد. اما اکنون که طالبان دوباره در افغانستان حاکمند، القاعده در افغانستان فعالیت دارد یا خیر؟ پاسخ این سوال را در این گزارش جستجو کرده ایم. گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد گفته است که طالبان در افغانستان محیط مناسب را برای فعالیت القاعده فراهم کردند و این روند هنوز ادامه دارد. این گروه در گزارش 27 صفحه‌ای که به تاریخ 3 جولای در وبسایت سازمان ملل متحد نشر شد، ضمن ابراز نگرانی در مورد فعالیت‌های داعش یا دولت اسلامی، از افزایش تهدیدات شاخه خراسان این گروه هشدار داده است. حملات 11 سپتامبر 2001 توسط شبکه القاعده در نیویورک، پنسیلوانیا و واشنگتن انجام شد و منجر به کشته شدن حدود 3000 گردید. همچنان باعث شد که حکومت طالبان در افغانستان سقوط کند. آن زمان طالبان درخواست آمریکا برای تسلیم یا اخراج اسامه بن لادن رهبر القاعده را رد کردند و این امر منجر به حمله نظامی آمریکا بر افغانستان شد. ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا پس از تقریبا یک دهه جنگ در تاریخ 2 می 2011 بنیانگذار القاعده اسامه بن لادن را در شهر ابتاباد پاکستان در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشت. رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما این خبر را اعلام کرد.
I can report to the American people.
به مردم آمریکا و جهان اطلاع می‌دهم که ایالات متحده عملیات را انجام داد که در نتیجه آن رهبر القاعده اسامه بن لادن که مسئول قتل هزاران انسان بی‌گناه بود کشته شد.
پس از مرگ اسامه بن لادن رهبری القاعده به ایمن الزواهری شهروند مصر سپرده شد. نیروهای آمریکایی در دوران حضور خود در افغانستان نتوانستند محل اختفای از ظواهر را پیدا کنند. وقتی طالبان در 15 آگست سال 2021 کابل را تصرف کردند، رسانه‌ها درباره محل بود و باش از ظواهری اطلاعات در اختیار نداشتند. در همان سال از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ماه سپتامبر پرسیدیم که از ظواهری کجاست؟ او پاسخ داد:
بعد از سال 2001 ما با آنها ملاقات نکرده ایم و نمیدانیم او کجا زندگی میکرد. پس از سال 2001 با ورود استخبارات جهانی و شدت گرفتن جنگ ها فرصت زندگی برای آنان محدود شد. از نظر قومی، زبانی و ظاهری براحتی قابل شناسایی بودند. تحولات در کشورهای عربی نیز با آنها کمک کرد تا به کشورهای خود بازگردند.
چند ماه پس از این اظهارات، ایمان الظواهری در کابل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. جو بایدن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خبر مرگ او را اعلان کرد.
بعد از سوی من، ایالات متحده با موفقیت یک حمله هوایی در کابل انجام داد که در آن رهبر القاعده ایمان الظواهری کشته شد.
با وجود کشته شدن رهبر القاعده، گزارش‌های از ادامه فعالیت این گروه در افغانستان منتشر شده است. سازمان ملل در گزارش سال گذشته گفت که القاعده کمپ‌های آموزشی جدید در ولایت‌های کندهار و تخار ساخته و در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، اروزگان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس و پنجشیر فعال است. طالبان این اتهامات را رد کرده و میگویند که هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت در افغانستان را ندارد. همزمان بیل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به رادیو آزادی گفت که مرگ ظواهری فعالیت القاعده را تغییر نداده.
قتل ظواهری چگونگی فعالیت القاعده را تغییر نداده است. از موفقیتش در ساحات مختلف به شمول جنوب آسیا و مشخصاً افریقا، جایی که القاعده به گونه چشمگیر عمل می کند، نکاسته است.
نشریه لانگ وار ژورنال در 13 فوریه امسال گزارش داد که شبکه القاعده در افغانستان در حال رشد است و طالبان روابط خود را با این گروه قطع نکردند. اما علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، میگوید تهدید القاعده مانند سابق دیگر جدی نیست.
القاعده هنوزم موجود است. اون شما دیدن رهبرشان در کابل کشته شد. القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که سابق داشت نداره. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان‌های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشه ممالک اروپایی و امریکا.
در گزارش 3 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، داعش تهدید جدی‌تر از القاعده معرفی شده است. داعش که در افغانستان و پاکستان شاخه‌ای منشعب شده از القاعده است، در سال 2004 در عراق توسط ابو مصعب الزرقاوی تشکیل شد. او در 7 جون 2006 در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد و گروهش به نام دولت اسلامی عراق معروف شد. در سال 2013 با شروع جنگ سوریه این گروه به داعش معروف شد. شاخه داعش خراسان در سال 2015 توسط برخی از اعضای ناراضی طالبان پاکستانی، لشکر جنگوی و طالبان افغان تشکیل شد. آنها با ابوبکر البغدادی بیعت کردند. بغدادی در اواخر اکتبر 2019 در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی خودش را منفجر کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که سال گذشته در ماه فوریه منتشر کرد، داعش را گروه جدا شده از القاعده خواند. در افغانستان القاعده و طالبان شاخه خراسان داعش را دشمن خود می‌دانند. طالبان این گروه را تهدید جدی برای حاکمیت خود تلقی میکنند. برخی کارشناسان معتقدند تفاوت اصلی این دو گروه در ایدئولوژیشان است. داعش خراسان تلاش برای برپایی خلافت اسلامی را شعار داده، در حالی که طالبان امارت را در اولویت قرار میدهند. به گفته گروه نظارت بر تحریم ها، حکومت طالبان توانسته تا حد فعالیت های داعش خراسان را تضعیف کند. اما در گزارش آمده است که پس از سال 2024 شاخه داعش خراسان با داشتن حدود 2000 جنگجو همچنان به جذب افراد از گروه های ناراضی در افغانستان و حتی قفقاز روسیه ادامه داده است. همچنین در این گزارش آمده که در مناطق نزدیک به مرز پاکستان، داعش خراسان کودکان را در مدارس دینی آموزش می دهد و برنامه های انتحاری برای کودکان زیر 14 سال برگزار می کند. در ماه اپریل امسال زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل و همچنان نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در یک نوشته در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که برخی منابع آگاه با وی گفتند نگرانی دارند که ممکن است اسلام آباد در جریان روند بازگشت مهاجرین افغان اعضای شاخه داعش خراسان را به افغانستان انتقال دهد. این ادعا را غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، در گفتگو با رادیو آزادی چنین تحلیل کرد:
از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گرفته تا وزیر دفاع، منشی شورای امنیت و همچنان رهبران و قماندانان پیمان امنیت جمعی همواره تاکید کردند که داعش در افغانستان حضور دارد و برخی کشورها که بیشتر اشارهشان به کشورهای غربی است، این گروه را از سوریه، عراق و سایر نقاط به افغانستان انتقال دادند. اما جالب اینجاست که حکومت روسیه در این مورد هیچگاه به پاکستان اشاره نمی کند، در حالی که افغانستان قربانی اصلی سازمان های تروریستی است.
شاخه داعش خراسان در تاریخ 22 مارچ سال 2024 بر تالار کنسرت در منطقه کارکاس در غرب مسکو حمله کرد که منجر به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر شد. آقای جانباز که تحولات روسیه را از نزدیک دنبال می کند، باور دارد که پس از این حمله نگرانی های روسیه در خصوص داعش افزایش یافته است. در جریان این حمله بیش از 145 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. روسیه می گوید این حمله توسط افرادی صورت گرفته که در مناطق اطراف خط دیورنت آموزش نظامی دیده بودند. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا که در اواخر ماه مارچ امسال منتشر شد، از گسترش تهدیدات شاخه داعش خراسان هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، فعالیت های این گروه از افغانستان به آسیای میانه، ایران و حتی روسیه کشیده شده و تلاش های آنلاین آنها طور طراحی شدند که مردم را به حمله به کشورهای غربی ترغیب میکنند. در همین گزارش، گروه القاعده نیز به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده است که هنوز هم از تلاش برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج آن کشور دست نکشیده است. اما به استناد گزارش های استخباراتی آمریکا، در حال حاضر القاعده در افغانستان یک تهدید جدی محسوب نمی شود. نگرانی اصلی آمریکا بیشتر متوجه فعالیت گروه‌های وابسته به القاعده در قاره آفریقا است. به گفته نهاد آمریکایی نظارت بر بحران‌ها، در ماه می سال جاری گروه جماعت نصرت الاسلامی والمسلمین در جریان حملات خود در کشورهای مالی، نایجیر و بورکینافاسو بیش از 850 نفر را کشتند. در حالی که پیش از آن به طور متوسط تلفات ماهانه این گروه‌ها حدود 600 نفر گزارش شده بود. روزنامه نیویورک پست نیز در تاریخ 3 می به نقل از جنرالان بلندپایه آمریکایی نوشت که گروه‌های تروریستی در آفریقا ممکن است در نهایت به تهدید برای آمریکا تبدیل شوند. جنرال مایکل لانگلی از فرماندهان نیروهای بحری ایالات متحده، منطقه از آفریقا را که شامل کشورهای مالی، بورکینافاسو و نایجیر می شود، مرکز تروریسم خوانده است. به باور جنرال لانگلی، گروه‌های تروریستی وابسته به داعش و القاعده از سال 2022 تا کنون چند برابر در آفریقا تقویت شدند و این موضوع باعث نگرانی ویژه برای واشنگتن شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام و وقت شما بخیر، خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000، چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل و خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت پت به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امو رقم پت پت که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، تلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم، میخوانیم دیگه. یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نیکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششمی درسیتان در فصل چهارم کیمیای سنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگردای عزیز که همراه شما هستم و امروز با هم چیزهای جدید را خواهیم یاد گرفت. در اول میایم شاگردای عزیز، بالای درس گذشته در درس گذشته ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم. سرعت تعاملات کیمیایی چی بود شاگردای عزیز؟ سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مراحل مختلف تعامل چی میکرد شاگردای عزیز با ما مشخص میساخت. و یا هم میتونیم بگیم که میخانیکیت یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول چی میکرد تعیین میکرد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید چی میخونیم؟ در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 61 الی 81 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، تعادل کیمیایی چی است؟ نتایج حاصل از تجربه اجرا شده با ما نشون میده شاگردای عزیز که بعضی تعاملات کیمیایی قبل از تعامل کاملا اجزای تعامل کننده آن چی میکنند توقف مینماید و تعامل به صورت مکمل صورت نمیگیرد. چرا شاگردای عزیز؟ تعادل کیمیایی چی است؟ و یا هم شاگردای عزیز، جریان یک تعامل به تعادل چه مفهومی را ارائه میکند؟ تمام اینها را شاگردای عزیز امروز میخوانیم. در اول میایم بالای تعاملات رجعی که تعاملات رجعی چی است؟ بیشتر تعاملات کیمیایی شاگردای عزیز که در طبیعت انجام میشه رجعی، یعنی برگشت پذیر است. رجعی یعنی چی مونا شاگردای عزیز؟ و این مونا که محصولات تعامل بعد از گذشت زمان معین دوباره چی میکنه؟ بین خود تعامل میکنه و یا هم شاگردای عزیز دوباره تجزیه میشه و در نتیجه مواد اولیه را چی میکنه؟ تشکیل میکنه. با دانستن تعاملات رجعی ما میتونیم راجع به تعادل کیمیایی صحبت کنیم. تعادل که از شاگردای عزیز در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی است برقرار شدن میتونه که ما میتونیم هر یک از آنها را به طور جداگانه بخوانیم. در اول میایم بالای تعادل فیزیکی که تعادل فیزیکی چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین تبخیر شدن آب یک چی است؟ یک عملیه فیزیکی است و آب در تمام درجات حرارت بالاتر از چند درجه، بالاتر از 0 درجه سانتیگراد، به بخار تبدیل میشه. زمانی که شاگردای عزیز آب را در یک ظرف سربسته به صورت دوامدار چی میکنیم؟ تبخیر میکنیم. میبینیم شاگردای عزیز که چی است؟ آب در یک ظرف سربسته با وجود آن که عملی تبخیر به صورت دوامدار در آن صورت میگیره ولی خشک نمیشه. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که این یک تعادل فیزیکی است. در اثر تبخیر نخست مولکول‌های آب به صورت بخار که گاز نامیده میشه به فضای ظرف چی میشه؟ به فضای ظرف سربسته وارد میشه و پس از زمان معین در اثر تصادم با یکدیگر چی میکنه؟ دوباره متراکم میکنه و به مایع تبدیل میشه. بنابر این شاگردای عزیز، تراکم و تبخیر در یک ظرف سربسته عملیه های چی هستند؟ رجعی، یعنی برگشت پذیر، یعنی دوباره چی است؟ پس با مواد اولیه آنها چی میشه؟ تبدیل میشه. عملیه های رجعی را شاگردای عزیز توسط وکتورهای دو طرفه نشان میده، یعنی اینها میتواند از حالت اول به حالت دومی و از حالت دومی پس به حالت اول شود تبدیل شود. و عملیه های غیر رجعی را ما با وکتور یک طرفه نشان میدیم، چون این تعاملات هست که دوباره به حالت اول چیست؟ تبدیل نمیشم. در حالت تعادل که از شاگردای عزیز مقدار بخارات آب و کتله مایع آب که ثابت باقی میمانه. به خاطر ازی شاگردای عزیز، تبخیر و تشکیل مجدد آب به حالت میکروسکوپیک چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. چنین تعادل به نام تعادل چی یاد میشه؟ دینامیکی یاد میشه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تعادل کیمیایی که کیمیکال تعادل چی است. خب شاگردای عزیز، هر گام مقدار معینه دای نایترو تترا اکساید که یک گاز زهری و بیرنگ است در یک ظرف سربسته شیشه‌ای قرار بدیم. بعد از یک مدت کمی چی است شاگردای عزیز؟ محیط داخل ظرف رنگ چی را به خود اختیار میکنه؟ نسواری مایل به سرخ را به خود اختیار میکنه. این رنگ که از شاگردای عزیز مربوط چی است؟ نایترو اکساید از شاگردای عزیز که در داخل ظرف تشکیل میشه. زمانی که مقدار کمی نایترو اکساید در ابتدا به اساس تجزیه دای نایترو تترا اکساید با وجود میآید، تعامل رجعی در سمت تشکیل محور چی میشه؟ همزمان دوباره آغاز میشه. ببینین شاگردای عزیز، اینجا داینایتروم تترا اکساید ببینین که در اول چی است؟ بیرنگ است. و در زمانی که تعامل میکنه شاگردای عزیز به رنگ چی میشه؟ نسواری به حالت گاز تبدیل میشه. کی تعامل کرد شاگردای عزیز؟ رج این یعنی برگشت به زیر است. با گذشت زمان سرعت تعامل رجعی به هر دو طرف چی میشه؟ با هم مساوی میشه. در این صورت ما میگیم که تعادل چی است؟ تعادل دینامیکی است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خصوصیات عمده تعادل کیمیایی. در تعادل کیمیایی که از شاگرد عزیز شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل چی است با مشاهده نمیرسن، ما نمیتونیم ببینیم که در اونجا شاگرد عزیز چگونه اینها با هم دیگه تعامل میکنه و حالت تعادل را برقرار میکنه. در این حالت که از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود می آید، یعنی تعادل کیمیایی که از چی از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود می آید و همچنان شاگرد عزیز در اینجا تعاملات رجعی که است به صورت دوامدار انجام می شه، یعنی شاگرد عزیز در اینجا هیچ کدام کمی با وجود نمی آید. توازن دینامیکی که است در بین این تعاملات چی است؟ در بین تعاملات رجعی نشان داده می شه. مثلا شاگرد عزیز، ما در اینجا دو تعامل در نظر گرفتیم که در هر دو تعامل اینها که بود توازن دینامیکی در این تعامل ها چی بود؟ موجود بود. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای عنوان بعدی ما که در عنوان بعدی ما چی میخوانیم؟ در عنوان بعدی ما بالای عوامل مؤثر در تعادل چی میکنیم؟ صحبت میکنیم که عوامل مؤثر چی است؟ خب شاگرد عزیز، در عوامل مؤثر در تعادل که از شاگرد عزیز ما فهمیدیم، شاگرد عزیز، که با برقراری تعادل سرعت تعاملات رفت و برگشت یک تعامل رجعی با هم دیگه چی میشه؟ مساوی میشه و غلظت مواد تعامل کننده و محصول تعامل ثابت باقی میمانه. این تساوی سرعت ها و ثابت غلظت تا زمان پا بر جا میمانه شاگرد عزیز که کدام عامل تعادل را چی کنه؟ بر هم نزنه. عوامل مؤثر در تعادل که است عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از تغییر غلظت از فشار از درجه حرارت و کتلست است که اینها سبب بر هم خوردن چی میشه شاگرد عزیز؟ تعادل میشن. قسمی که شاگرد عزیز مشاهده میشه، تعادل در اثر تغییر غلظت از خود چی میشه؟ عکس العمل رو نشون میده. به همین ترتیب اگر کدام عامل موجب برهم زدن تعادل کیمیایی در یک سیستم شود، سیستم در جهت جابجا میشه که با عمل مزاحم چی کنه؟ مقابله کنه و در اثر آن چی از شاگرد عزیز؟ آنها را چی میکنه؟ عمل مزاحم را چی میکنه؟ برطرف میکنه. به همین ترتیب در سیستم یاد شده یک تعادل چی میشه؟ جدید برقرار میشه که همی توضیح را بار نخست توسط لی شاتلیه، یک کیمیادان فرانسوی، بیان شد و امروز به نام اصل لی شاتلیه چی است؟ مشهور است. عوامل مؤثر در تعادل که از عبارت است اینها است. در اول چی میگیم شاگرد عزیز؟ تاثیر غلظت، تغییرات غلظت را در نظر میگیریم. شاگرد عزیز، زمانی که ما معادله سلفر دای اکساید در نظر میگیریم، زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه سلفر تری اکساید چی میکنه؟ تشکیل میده. اگر مقدار کمی سلفر دای اکساید که است که در حالت گاز موجود است با سلفر با اکساید که از شاگرد عزیز با اکسیژن در مخلوط در حالت تعادل چی شوه؟ علاوه شوه، تعادل بر هم میخوره شاگرد عزیز. چرا؟ به خاطر که با الان آوردن سلفر دای اکساید که است و یا هم اکسیژن، غلظت اجزای تعامل کننده چی میشه؟ افزایش مییابه و تعامل در جهت تنقیز غلظت اجزای تعامل کننده به پیش میره. قسمی که شاگرد عزیز، تعامل به صورت تولید محصولات جریان پیدا میکنه و تعادل جدید چی میشه؟ برقرار میشه. خب شاگرد عزیز، شما در اینجا نتیجه گرفتین که چی شاگرد عزیز؟ با تغییر غلظت چی شاگرد عزیز؟ در سرعت تعاملات کیمیایی هم تغییر میآید. حالا میایم شاگرد عزیز بالای تاثیر فشار یا تغییر حجم. تغییر وارده در حجم یک سیستم گازی که هم اجزای تعامل کننده و هم اجزای محصول تعامل گاز باشه باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ باعث تغییر غلظت آنها میشه. هرگاه فشار بالای یک سیستم گازی وارد شود، حجم آن چی میشه؟ کوچک میشه و تعامل به سمت تغییر جهت میکنه یا جریان پیدا میکنه که ضریب های مول های گازی در همان سمت معادله کیمیایی کمتر باشه. در این صورت مطابق به اصل لی شاتلیه، اثر فشار کاهش یافته و حجم چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی فشار همچنان بالای چی؟ بالای سرعت تعاملات کیمیایی چی شاگرد عزیز؟ تاثیر داره. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا نایتروجن دای اکساید میبینین، زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را در اثر تعاملات رجعی اینها چی به وجود میآید؟ دای نایترو تترا اکساید به وجود میآید. اینجا که از شاگرده عزیز وقتی که حجم سیستم کاهش می‌یابه، یعنی فشار بیشتر وارد میشه، تعادل به سمت تشکیل بیشتر داینایتروتترا اکساید چی میکنه تغییر جهت میده، زیرا قسمتی که در مدل توزیع شده بالا با مشاهده میرسه. ضریب مجهول ها چی از شاگرده عزیز کوچکتر است که در اول چی از شاگرده عزیز نایتروژن اکساید که از رنگ نسواری داره و بعد از تعاملات رجعی به رنگ چی تغییر میکنه؟ بیرنگ میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم و کاتالیز که کاتالیز چی است؟ یا هم در اول میاییم شاگرد عزیز بالای درجه حرارت. حرارت که از شاگرد عزیز همچنان بالای این تعاملات چی است؟ تاثیر داره. برای این که اثر تغییرات درجه حرارت را بالای یک سیستم به صورت درست بدانیم، باید لازم است تا تاثیر حرارت را بالای تعامل بدانیم. شاگرد عزیز در اینجا داینایترو تترا اکساید ببینید که چی است؟ یک رنگ قهوه‌ای داره. زمانی که تعامل رجعی را انجام میده دوباره به رنگ چی تبدیل میشه؟ بیرنگ. قسمی که میبینید تعامل مستقیم یک تعامل چی است؟ اندوترمیک و تعامل معکوس آن یک تعامل اگزوترمیک است. خب شاگرد عزیز، بر حسب اصل نیشاتلیا اگر درجه سیستم تغییر کنه، درجه حرارت تعادل آن به سمت تغییر میکنه که اثر فاکتور تغییر دهنده را کاهش بده، و اگر درجه حرارت سیستم بلند برده باشه، شاگرد عزیز در اینجا که است جهت کاهش درجه حرارت تعادل حاکم بر سیستم به سمت راست چی میکنه؟ تغییر میکنه. اگر اجزای مخلوط تعامل سر ساخته شود، تعامل به سمت چپ تغییر میکنه و درجه حرارت نیز در همان جهت چی میکنه؟ افزایش میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تاثیرات کاتالیست ها. در درس گذشته هم گفتیم که کاتالیست ها که از سبب تقلیل انرژی فعالسازی شده و تعاملات کیمیاوی را سرعت میبخشه. در حقیقت انرژی فعالسازی تعاملات مستقیم تبدیل مواد تعامل کننده به محصول تعامل و تعامل بازگشت، یعنی تبدیل محصول تعامل به مواد عملیه را چی میکنه؟ یکسان تقلیل میکنه. و این اساس زمان تعادل چی میشه؟ کوتاه میشه. اما در ثابت تعادل که از شاگرد عزیز کدام تغییر وارد نمیشه؟ خب شاگرد عزیز، مثلا معادله سلفر دای اکساید میبینین که با اکسیژن تعامل میکنه، در اینجا چی را باوجود میاد؟ سلفر ترای اکساید باوجود میاد. غلظت های تعادل گازهای سلفر ترای اکساید، اکسیژن و سلفر دای اکساید که از در موجودیت و یا عدم موجودیت کاتالیست ها در حرارت 727 درجه سانتیگراد چی است؟ یکسان خواهد بود. اما با آن هم در موجودیت کاتالیست تعادل چی میشه؟ به سرعت برقرار میشه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که چی است؟ میگه تعادل کیمیاوی چی است؟ تشریح کنین. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که تعادل کیمیاوی که از در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیاوی برقرار میشه، که قبلا شاگرده عزیز ما بلاش زیاد صحبت کردیم، در تعادل کیمیاوی شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمیرسه. این حالت که از در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میاد. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، تعادل فیزیکی را تشریح کنین. سوال دومتان، عوامل مؤثر در تعادل را تشریح کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای محلول های آبی، تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی همراهتان بخونید. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از تو مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیای دوازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. ما به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای مرکبات حلقوی و یا سایکلو الکان ها صحبت کرده بودیم، که فرمول عمومی سایکلو الکان ها که بود CnH2n بود، که به همین ترتیب مولکول سایکلو پروپین که بود نسبت به الکان های ایزولوگشان دارای دو اتم هیدروژن چی بود؟ کمتر. در سلسله این مرکبات مشبوه دو اتم کربن میتونست با هم دیگر رابطه اشتراکی یگانه مشابه به رابطه SP3 هایبرید، دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه 3H2 بین آنها موجود بود در حلقه برقرار کند. این نوع مرکبات که بود شاگرد عزیز برام مرکبات سایکلو الکان ها یاد میشد که اولین مرکب آنها سایکلو پروپان بود شاگرد عزیز. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 70 الی 79 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره الکین ها معلومات دارین؟ قسمی که ما در طبقه بندی هیدروکاربن ها خوانده بودیم، امروز میایم بالای الکین ها. یکی از صنف های مهم هیدروکاربن ها مرکبات غیر مشبوه فامیلی چی است؟ الکین ها و الکاین ها است که در حیات روزمره ما رول بسیار اساسی دارند. این مرکبات که از شاگرد عزیز در مولکول خود دارای رابطه دوگانه و سیگانه است. قسمی که شاگرد عزیز در الکین ها بین دو اتم کاربن رابطه اشتراکی چی موجود است؟ دوگانه. شاگرد عزیز امروز صرف برای چی صحبت میکنیم؟ الکین ها. ساده ترین هیدروکاربن غیر مشبوه فامیل الکین که از عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ اتلین است که فرمول آن CH2 دو رابطه کاربن کاربن و CH2 است. در مولکول اتلین که از بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه موجود است که یک رابطه آن سیگما و یک رابطه دیگر آن چی شاگرد عزیز؟ پای. مشخصات رابطه اتلین که از زاویه و طول رابطه را در مبحث ساختمان الکین ها چی شاگرد عزیز با ما ارائه شده بود. سلسله همولوگ مرکبات الکین ها که از به اندازه یک گروپ متلیل از همدیگر فرق دارند که فرمول عمومی آنها که از CnH2n مانند چی از سایکلو الکان ها. در این فرمول این که از مسایبه چی از دو و یا بالاتر از آن قیمت ها را به هم دیگه چی میگیرم؟ میگیرم. رابطه دوگانه ایتلین در یک سطح قرار دارد که مرکب دومی آن چی از شاگرد عزیز؟ پروپین. اولش چی از ایتلین، دومش چی؟ پروپین. رابطه دوگانه که از بین هم مرکبات الکین ها را نسبت به الکان ها بیشتر میسازند فعالیت آنها را، از این سبب موجودیت آنها در مواد نفتی چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. الکین ها در پتروشیمی اهمیت بسیار خاصه برخوردار است و در اولین مرحله تبدیلات کیمیایی محصولات نفتی چی میشه شاگرد عزیز؟ الکان ها حاصل میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین از الکان ها دو اتم هیدروژن تجرید ساخته میشه، الکین های ایزولگان ها به دست میاد. ببینید شاگرد عزیز در اینجا از چی شاگرد عزیز شما زمانی که میبینید اینجا پروپان میبینید که اینها چی میشه شاگرد عزیز زمانی که از اینها دو اتم هیدروژن تجرید کنه چی میشه؟ الکین های ایزولگان ها را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان الکین ها که ساختمان الکین ها چه قسمی است. یکی از خصوصیات ساده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه بین اتم های کاربن آنها است. رابطه دوگانه که از شاگرد عزیز با کمک دو جور از الکترون های مشترک تشکیل میشه. اتم های کربنی که بین هم رابطه دوگانه داره به حالت SP2 هایبریدیزیشن قرار داره و هر یکی از اتم های مذکور که از سه رابطه سیگما را در یک سطح تحت زاویه 120 درجه قرار میده. شاگرد عزیز، اوربیتال های غیر هایبرید شده بالای سطح سیگما عمود قرار داره و موازی با یکدیگر همچنان می باشه که در نتیجه با هم تداخل جانبی را عملی می کنه و رابطه پای را تشکیل می ده. الکترون های تشکیل دهنده رابطه پای را به نام الکترون های پای هم یاد می کنه. عبر الکترونی پای در قسمت پایین و بالای سطح رابطه سیگما قرار داره و به همین اساس دو جور الکترون رابطه جفته یک رابطه سیگما و یک رابطه پای را تشکیل می ده. رابطه جفته عبارت از مجموعه رابطه سیگما و پای از شاگرد عزیز. ببینید شاگرد عزیز اینجا که اتم های کربن چی از شاگرد عزیز با هم دیگه نزدیک میشه، فاصله بین آنها چی میشه؟ کوتاه میشه. یعنی طول رابطه دوگانه کربن کربن به اندازه 133 پیکومتر است، در حالی که طول رابطه ساده کربن کربن یعنی رابطه یگانه 154 پیکومتر است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکین ها. در نامگذاری الکین هاک از پسوند این ایره به عوض این نام الکان ایزولگان ها چی میکنه؟ علامه میکنه. در مرکبات الکین ها نیز طویل ترین زنجیر را مشخص میکنه. در این صورت اول نام کربن های که بقیه و یعنی چاب در آن موجود است به ارقام 1-2-3 و غیره نوشته میشه. بعد از آن علامه نام بقیه ها را که به اساس حرف اول نام آنها در نظر داشته تقدم آن حرف در حروف الفبای انگلیسی نوشته و سپس نام زنجیر طویل را با پسوندین این نوشته میکنند. و نمبر کربن را که دارای رابطه جفته در آن موجود است نیز در اول نام زنجیر طویل نوشته میشه. خب شاگرده عزیز، نامگذاری زنجیر طویل از طرف آغاز میشه که رابطه جفت به آن نزدیک است، قسمی که در درس های گذشته هم خواندیم. مثلا شاگرده عزیز، دو بیوتین. میبینین شاگرده عزیز رابطه دوگانه که است و کربن دومی نزدیک است، از این خاطر دو بیوتین گفته میشه. اول زنجیر تعداد اتم های آنها را حساب میکنیم، 1-2-3-4 شاگرده عزیز. ده اینجا رابطه دوگانه که است و کربن اولی نزدیک است، به این خاطر ما میگیم 1-بیوتین یا 1-بیوتین. و همچنان شاگرده عزیز در اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که ببینین کربن اینها چند است، تعدادشان شاگرده عزیز 3 است. پس در اینجا شاگرده عزیز در اول میبینیم که در کربن چهارم چی است، ما بقیه چی را داریم، میتایل را داریم. پس می نوشته می کنیم که 4-methyl-2-heptene شاگرده عزیز. در کربن دومی رابطه دوگانه داره، از خاطر چی است شاگرده عزیز، 2-heptene برشان نوشته کردیم. و همچنان در صورتی که چندین رابطه دوگانه در این مرکبات موجود باشه، برنامه پسوند این ارقام جای تری و غیره را اضافه میکنیم شاگرده عزیز. مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم که 2-4-hexadiene. میبینین شاگرده عزیز که در کربن دومی و کربن چهارمی اینها رابطه دوگانه داره. خب شاگرده عزیز، با امیده که اینها را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای ایزومیر ساختمانی. ایزومیر الکین ها که از شاگرده عزیز ما چی گره شاگرده عزیز، اینها ایزومیر ساختمانی داره و ایزومیر فضایی. ایزومیر ساختمانی که از شاگرده عزیز در اینجا که از شما میبینین که در 1-بیوتین و 2-بیوتین اینها رو میتونین پیدا کنین. فرمول جمعی هر دو مرکب که از شاگرده عزیز C4H8 است، اما فرمول ساختمانی هر دو مولکول مرکب از همدیگه متفاوت است. موقعیت رابطه دوگانه رو ببینین که در اول در کربن چی است، اولی شاگرده عزیز، و در دوم در کربن دومی است. پس از این لحاظ ما میگیم شاگرده عزیز که اینها را به نام ایزومیر ساختمانی یاد میکنیم، چون از لحاظ موقعیت رابطه دوگانه اینها چی هستن، موقعیت های مختلف دارن. ایزومیر فضایی چی است شاگرده عزیز؟ استیرو که از شاگرده عزیز کلمه یونانی است که به معنای جامد و اجسام سخت می باشد. به همین لحاظ شاگرده عزیز استیرو ایزومیر مربوط به مرکبات است که ساختمان فضایی مستحکم را دارد و شکل هندسی در آن در فضا چی است تغییر نمی کند. مثلا شاگرده عزیز دو بیوتین ببینین با واسطه مدل های چوبی اشکال ممکنه آن را چی کرده، جور کرده. شاگرده عزیز قسمی که در شکل هم می بینین دو حالت ایزومیری را داره. مثلا محل استقرار گروپ های میتایل در مولکول مرکب دو بیوتین به طور کامل مختلف است و در حرارت عادی انرژی حرکی مولکول ها قادر به تعویض چی است شاگرده عزیز، و چرخش رادیکال های میتایل در آنها نمی باشه، با خاطر که انرژی رابطه پای مانعی در مقابل تعویض و چرخش رادیکال های مذکور میشه و غرض از بین بردن این مانع انرژی که باید انرژی فعال سازی موجود باشه. و همین خاطر در حرارت عادی ما میتونیم دو نوع ایزومیر را از همدیگر جدا کنیم، چون نقاط غلیان اینها از همدیگر چی است فرق داره، که ایزومیر سس و ترانس. درباره ایزومیر سس و ترانس در درس قبلی شاگرده عزیز ما خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای خواص الکین ها. خواص فیزیکی الکین ها چی است؟ خواص فیزیکی الکین ها به خواص فیزیکی الکان های ایزولوگشان مشابهت دارند، اما درجه غلیان الکین ها نظر به الکان های ایزولوگشان پایین تر و کثافتشان بیشتر است. سه عضو اولی کربن که است به حالت گاز، الکین های دارنده کربن 5-8 در حالت مایع و بالاتر از آن حالت مو و یا هم جامد را دارند. ایزومر ساختمانی، اسکلت کربونی و فضایی در خواص فیزیکی الکین ها چی شاگرده عزیز تاثیر دارند. حال شاگرده عزیز میایم بالای خواص کیمیایی الکین ها. خواص کیمیایی الکین ها که اصل رابطه جفته و موقعیت فضایی رابطه سیگما و پای تعیین میکنند. زمانی که شاگرده عزیز کسافت ابری الکترونی رابطه استیگما در بالای خطی که هسته دو اتم را متواصل می سازد متمرکز شده باشد، کسافت ابری الکترونی رابطه پای از این محدوده چی می شود؟ خارج می شود و ساحه وسیع چارچ منفی را تشکیل می دهد. تحریک از خصوصیات اساسی رابطه پای است و رابطه این الکترون ها با هسته و نسبت به رابطه الکترون های سیگما ضعیف است. از این سبب به آسانی چی از قطبی می شود و زمینه حمله و ذرات الکترون دوست مسیر میسر می شود و به این اساس رابطه پای به شکل هترولیتیکی قطع می شود و تعاملات جمعی چی از صورت می گیرم. فرق بین انرژی رابطه پای و سیگما 270 کیلو ژول بر مول است. خب شاگرده عزیز، با امیده که تا اینجا یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایتلین. که ایتلین چی است شاگرده عزیز؟ آیا تا حال درباره ایتلین شما شنیده بودین؟ ایتلین که از یکی از الکین های بسیار مهم است که یک مرکب گازی است، در آب به مقدار کم حل میشه و در الکل ها به مقدار زیاد حل میشه. چون ایتلین نسبت به میتان یک اتم کربن زیاد و زیادتر داره است، به همین لحاظ به شعله درخشنده تر میسازه. مخلوط ایتلین و هوا دارای خصوصیات انفلاقی است، باید به آن احتیاط شود. ایتلین از تقطیر خشکی مرکبات عضوی به دست میآید و همیشه گاز روشن دارای گازات ایتلین میباشد. ایتلین همچنان شاگرد عزیز در گازات موجود در نفت یافت میشود و در صنعت ایتلین و پیمانه بسیار وسیع موجود است. پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپلین که است به حالت گاز پیدا میشود و در صنعت آن را میتونیم به طریقه کرکینگ، یعنی انشقاق از گازات نفت و دای هیدروژنیشن پروپان به دست بیاریم. ببینین شاگرد عزیز که پروپان، ببینین که اینها را چی کنه؟ دای هیدروژنیشن کنه، ما میتونیم پروپلین را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. با امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در فعالیت یک سوال دارین که سوال تنی است که الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که الکین ها که هستن ساده ترین هیدروکاربن های غیر مشبوع هستن که فرمول آن CH2 بین آنها رابط دوگانه است. در مولکول ایتلین بین دو اتم کاربن اشتراکی رابطه اشتراکی چی است شاگرد عزیز؟ دوگانه، که یک رابطه آن سیگما و رابطه دیگر آن شاگرد عزیز پای است. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص کیمیایی الکین ها را تشریح کنین. سوال دومتان ایزومیر الکین ها را تشریح کنین. این بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای الکین ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.